ساعت 3 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. شمار کشته شدگان حادثه متروپول آبادان به 29 تن افزایش یافت. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از ابراهیم رئیسی خواست دستمزد کارگران دولتی تا 57% افزایش یابد. و سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید خدمه نفتکش‌های یونانی در امنیت و سلامت به سر می‌برند. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم، در این بخش خبری همراه شما. استاندار خوزستان از افزایش شمار کشته شدگان حادثه فرو ریختن ساختمان متروپول آبادان به 29 تن خبر داد. به گفته صادق خلیلیان 38 تن نیز مفقود شدند. او افزود که سستی ساز باقی مانده و ترس از ریزش ناگهانی آن چالش اصلی عملیات امداد و نجات در متروپول است. احمد وحیدی وزیر کشور هم گفت با توجه به حجم آوارها در متروپول احتمال دارد عملیات خارج سازی پیکر جانباختگان با تأخیر انجام شود. با گذشت 6 روز از حادثه فرو ریختن برج متروپول در آبادان و همزمان با ادامه آوار برداری، محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور از اعزام هیئت ویژه به خوزستان خبر داد. فرو ریختن این برج اعتراض‌های گسترده‌ای را در آبادان و چندین شهر دیگر ایران در مورد فساد در ساختار جمهوری اسلامی به دنبال داشت. ویدئوها و تصاویر منتشر شده در آبادان از درگیری میان مردم و نیروهای گارد ویژه حکایت داشت. در اندیمشک و بهبهان نیز گروهی از مردم در همبستگی با آبادان تظاهرات کردند. در همین حال به گفته کاربران شبکه‌های اجتماعی در شهرهای مختلف استان خوزستان که در روزهای اخیر صحنه تظاهرات خیابانی بوده، جریان اینترنت همچنان با قطع و یا اختلال روبروست. خبرها از جو شدید امنیتی از دیگر شهرهای جنوب ایران نیز حکایت دارند. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران از او خواست که دستمزد کارگران دولتی تا 57% یعنی به اندازه مصوبه شورای عالی کار افزایش یابد. بر اساس مصوبه شورای عالی کار دستمزد حداقل بگیران باید 57% و حقوق سایر سطوح 38% افزایش پیدا کند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، ولی اسماعیلی تصمیم دولت برای افزایش 10% دستمزد کارگران دولتی را غیر قانونی دانست. هیئت وزیران روز 15 اردیبهشت در بخشنامه دستمزد کارگران شاغل در بخش‌های دولتی را تنها 10% افزایش داد. در این ارتباط حسین حبیبی عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به خبرگزاری ایلنا گفت که بیش از 1200 شکایت در دیوان عدالت اداری با درخواست لغو بخشنامه دولت ثبت شده است. همچنین اعتصاب‌ها و تجمع‌های اعتراضی از جمله در تهران، اهواز، آقاجری و جزیره خارک انجام شده است. و سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی شنبه شب در توییتی نوشت که خدمه نفتکش‌های یونانی که روز جمعه توسط سپاه در خلیج فارس توقیف شدند در امنیت و سلامت به سر می‌برند. پیشتر سازمان بنادر و دریانوردی ایران اعلام کرده بود که با خدمه دو نفتکش مطابق قوانین بین المللی رفتار می‌شود. این بیانیه بدون جزئیات علت توقیف را برخی تخلفات دریایی عنوان کرد. همزمان روز شنبه شبکه العالم جمهوری اسلامی تهدید کرد که هنوز 17 کشتی متعلق به یونان در خلیج فارس وجود دارند. یونان توقیف نفتکش‌هایش توسط ایران را دزدی دریایی نامیده است. توقیف دو نفتکش چند روز بعد از تحویل محموله نفتی توقیف شده ایران در یونان به آمریکا انجام شد. خانه کارگر در بیانیه‌ای در مورد ریزش برج متروپول در آبادان اشاره کرد در چنین حوادثی اولین عناصری که حیاتشان به خطر می‌افتد کارگران ساختمانی هستند که قربانی طمع برخی پیمانکاران سودجو می‌شوند. در این بیانیه همچنین از عده‌ای که با وجود مشاهده این حوادث در قبال بیمه کردن کارگران ساختمانی مقاومت می‌کنند انتقاد شده است. پیمان شجیراتی کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران ابتدا با اشاره به حوادث ضمن کار در ایران می‌افزاید:
برابر آمارهایی که مراجع مسئول در ایران منتشر می‌کنند، سالانه بیش از 13,000 حادثه در مراکز کاری رخ میده که 700 تا 800 موردش به فوت منجر میشه. قطعا این آمار واقعی نیست، به این دلیل که کارگاه‌های غیر رسمی و کارگران بدون بیمه در این آمار لحاظ نمیشن. علیرغم تصریح ماده 91 و ماده 95 قانون کار که کارفرما رو موظف و مکلف به حفظ و صیانت از سلامت افراد و رعایت اصول ایمنی کرده، اما از اونجا که متاسفانه نظارت و آدرسی کافی در این حوزه وجود نداره و مناسبات کاری در ایران بر اساس میزان برخورداری کارفرما از قدرت و رانت و نفوذ و البته بر مبنای سود اندوزی به انباشت سرمایه تعریف میشه، این روند تنها به قربانی شدن کارگران منجر میشه. در مورد فاجعه‌ای که برای ساختمان تجاری در آبادان اتفاق افتاده و باید گفت جنایت آبادان و نه حادثه و صانعه، با توجه به دستور وزارت کشور و نهادهای امنیتی در خصوص عدم اطلاع رسانی درباره جان باختگان، متاسفانه اینکه واقعا چه تعداد کارگر در این ریزش ساختمان متروپول در داخل ساختمان حضور داشتن اطلاعات دقیقی در دست نیست. اما با توجه به اینکه تنها 3 طبقه از مجموع 10 طبقه برج شماره 1 یا به تعبیر سازنده قطب منفی ساختمان تکمیل شده بود و از طبقه 4 به بعد کار ساختمانی همچنان ادامه داشته، بنابراین کارگران زیادی میتونستن که در لحظه فاجعه در ساختمان بوده باشن. از تصاویر و ویدیوهایی هم که منتشر شده و صحبت‌های کارگرانی که در موقع حادثه بیرون از ساختمان بودن، اینطور برمیاد که بین 100 تا 150 نفر از کارگران در شرایط کاملا نایمن و با وجود احتمال فرو ریختن ساختمان داخل ساختمان بودند. جدای از این تعداد، فقط در طبقه همکف این مجتمع مجموعاً واحدهایی مثل کافی شاپ، آموزشگاه خصوصی، درمانگاه دندانپزشکی و چند واحد دیگه تجاری مشغول به کار بودند و در هر کدوم از اینها به هر حال کارکنان و کارگران وجود داشتند که تخمین زده میشه بین 50 تا 80 نفر باشند. طبق اطلاعاتی که من به دست آوردم، اولا اینکه شرکت ساختمانی عبدالباقی 10 شرکت پیمانکاری در اختیار داشته که بعضا فقط روی کاغذ بودن و برای به کارگیری کارگران از طریق این شرکت هاش اقدام میکرده. هیچ کدوم از کارگرانی که در این پروژه در بخش ساختمان و تأسیسات مشغول به کار بودن، متاسفانه تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی نبودن و کارفرما فقط این کارگران رو تحت پوشش بیمه حوادث کارگاهی قرار داده بود. لباس کار و پوتین مناسب در اختیار این کارگران قرار داده نشده بود و غالبا با لباس‌های شخصی خودشون اونجا کار می‌کردن. این شرکت تجهیزات فردی و تجهیزات ایمنی به هیچ وجه در اختیار کارگران نمی‌گذاشته. حتی کارگرانی که مجبور بودن در ارتفاع کار کنن، که خب این ساختمان بدون احتساب 3 طبقه زیرزمینش 30 متر ارتفاع داشته. از سال 96 که پروژه برج شماره 1 آغاز به کار کرده تا به الان، بازرسان اداره کار و بازرسان بیمه نظارتی نداشتند و دست آخر این که دستمزدی هم که به کارگران این شرکت پرداخت می شده در توافق بین پیمانکار و کارفرما و به صورت روزمزدی تعیین می شده و نه بر اساس دستمزد مسبب، و متاسفانه هیچ کدوم از کارگران قرارداد کاری هم نداشتند. این پروژه یک پروژه مشترک بین شهرداری آبادان و منطقه آزاد اروند بوده که هلدینگ ساختمانی عبدالباقی مالک زمین، سرمایه‌گذار و شریک در پروژه بوده. بنابراین چون منافع کارفرما و نهادهای دولتی در این پروژه با هم گره خورده و از طرف دیگه کارگر اساساً فاقد سندیکا و اتحادیه و تشکل کارگری هست و مهمتر این که مالک و کارفرما نفوذ زیادی در ادارات دولتی داشته، این مورد هم مثل سایر موارد مشابه حادثه‌ای مرگبار برای کارگرانش رقم زده.
پیمان شجیراتی بود کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران در مورد آنچه که در برج متروپول در آبادان رخ داد و 29 کشته بر جای گذاشته تا کنون به ما میگفت. اما بشنویم پیام‌های تلفنی شما رو.
به جای فرام فرمانده باید گفت خدا حافظ فرمانده، دهه 90 قبرت رو کنده، خدا حافظ فرمانده، به زودی با گندت چیزی از ایران باقی نمانده، خدا حافظ فرمانده، به زودی فقط اسمی از تو باقی مانده.
و میخواستم با آقای خامنه‌ای یه صحبتی داشته باشم. بنده به عنوان ایرانی یه جوان 39 ساله واقعا خستم از گرونی، از بدبختی. ما جرممون چیه؟ ما مردم ایران جرممون چیه؟ الان 43 ساله ده بیچاره شدیم، یکی نیست کمکمون کنه. از همه چی تشکر میکنم، این مشکل ما رو مردم رو حل کنیم.
اون 50,000 نفر ساندیس خوری که سلام فرمانده رو با شادی میخوندند، برایشون خیلی متاسفم. منم سلام فرمانده رو میخونم. سلام فرمانده، خوزستان و آبادان زیر آوار مانده. سلام فرمانده، تمام بچه های ملت سر سفره بینان مانده. سلام فرمانده، تو آبادان مردم زیر آوار جهل تو مانده. سلام فرمانده، فقر و فحشا و اعتیاد به کشور ما جا مانده. سلام فرمانده، خون پاک جوانان مردم ما روی خاک جا مانده. سلام فرمانده، دیگه برای به دست آوردن دل مردم وقتی نمانده. بله فرمانده، همه لجنزاده ها میتازن و مردم ما واماندن. سلام فرمانده، درود بر ایران، درود بر مردم آبادان و خوزستان.
قدیما میگفتن هزار شب پادشاهی نیرزد به یک شب غلامی و خفت و نوکری. حالا آقای خامنه‌ای، تو که داری میبینی زن و مرد، کوچیک و بزرگ، دختر و پسر، نوجوان، غیره، در و دیوار، همه میگوین مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر رژیم، مرگ بر فرمانده. خب برو کنار دیگه، چرا دست بر نمیداری؟ تو که به خفت و زاری و التماس افتادی، خب برو بمیر دیگه، برو کنار، ول کن مملکت رو، دست بردار از سر مردم. خامنه‌ای چی میخوای دیگه؟ تو که به همه جا رسیدی، تمام سرمایه مملکت رو به قارت بردی، تو فرزندان چلاغت. خب برو بمیر دیگه، تو که میبینی در و دیوال دارن میگوین مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر فرمانده، برو دیگه.
این وضعیت امروز حاصل اشتباه گذشته هاست که نه رژیم شاه و نه ایالات متحده که مثلا دوست شاه بود اجازه ندادن جامعه رشد سیاسی پیدا کنه و آخوند تونست رشد و نمو کنه و مجبور شدن برای سرنگونی شاه که یاغی داشت میشد از آخوند استفاده کنن و امروز به این سرنوشت ما دچار بشیم و البته دنیای غرب هم داره به آتیش ما کم کم می سوزه. امروز باید این حکومت اسلامی رو سرنگون کرد.
در ابتدا باید ابراز شرم کنم در برابر مردم غیور آبادان بابت این نمایش و شویی که نظام را انداخت، همزمان با اتفاقی که در آبادان افتاده و مردم داغدار و عزادار هستند، و تأسف برای اون دسته از بانوانی که حق حضورشون در استادیوم برای تماشای فوتبال گرفته میشه ولی برای اجرای شوی سخیف سلام فرمانده بهشون اجازه ورود داده میشه به ورزشگاه. این از این. دوم این که نحوه مدیریت بحران جمهوری اسلامی همیشه زیر صفر بوده. نمونش سیلا و زلزله هایی که اتفاق افتاد در سالهای اخیر و ساختمان پلاسکو که چند سال پیش شاهدش بودیم. بعلان هم نیروهای مردمی و انجیو ها هستن که دارن آوار برداری می کنن در ساختمان متروپول و دنبال اجساد و یا حالا زنده ها می گردن. نه تنها مردم بلکه جهان به این نظام اعتماد ندارن و همه این بی‌اعتمادی ها هم نتیجه دروغگویی مکرر نظام در متحر جلوه دادن خودش هست و با این رسوایی هایی که چند سال اخیر به بار آوردن، هر روز یک آجر از ستون نظام جمهوری اسلامی داره برداشته میشه و سقوط نظام به امید خدا به زودی محقق میشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
راه ساده تر و بدون هزینه از طریق تلگرام هم میتونید برای ما پیام صوتی بفرستید به نشانی @فرداگرام. از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم. رأس ساعت 4 بعد از ظهر شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا خواهید بود.